اینجا واشنگتن است، رادیو آشنا، صدای آمریکا.
سلام شنونده های ارجمند، با برنامه خبری دری شامگاه دوشنبه 11 ماه مارچ سال 2019 میلادی از رادیو آشنا صدای آمریکا خوش آمدید. لیلا محبیب عظیمی هستم با گزارش های تازه از افغانستان، منطقه و جهان. در آغاز توجه نمایید به مشروع اخبار از همکارم میرویس رحمانی.
با تقدیم سلام، محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان تاریخ جدید را برای برگزاری جرگه مشورتی سال برگزید. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان امروز گفت که این جرگه در سال آینده خورشیدی برگزار خواهد شد.
رئیس جمهور با صدور فرمان در مورد برگزاری جرگه مشورتی صلح، آقای عمر داوودزاده باعث رئیس کمیسیون برگزاری جرگه مشورتی صلح گماشتن و به کمیسیون وظیفه سپردن که به تاریخ 9 ثور سال 1398 جرگه مشورتی صلح را برگزار نماید.
قرار بود جرگه مشورتی صلح در 26 حوتم سال برگزار شود. مقام های افغان تا کنون در مورد به تعویق افتادن این جرگه چیزی نگفتند. در فرمان رئیس جمهور غنی آمده که در جرگه مشورتی صلح روی حدود و چارچوب مذاکرات با گروه طالبان و چگونگی دستیابی به صلح بس خواهد شد و حکومت افغانستان بر بنیاد تصمیم این جرگه خط مش صلح را تعقیب خواهد کرد. عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان روشن نبودن برخی مسائل مورد بحث نمایندگان آمریکا و طالبان را در نشست دوحه نگران کننده خواند. آقای عبدالله افزود که مردم افغانستان در کنار خوشبینی به این نشست در مورد آن نگرانی های نیز دارند. اظهارات عبدالله عبدالله در حال بیان می شود که ادامه نشست قطر میان هیئت آمریکایی با رهبری زلمه خلیلزاد و نمایندگان طالبان نگرانی مقام های ارشد حکومت افغانستان را برانگیخته است. این نشست که در 25 فوریه آغاز شد امروز وارد 14 روز خود شد. در این حال رئیس اجرایی افغانستان گفت که بخشی از مذاکرات زلمه خلیلزاد نماینده ویژه آمریکا برای روند صلح افغانستان با نمایندگان طالبان در قطر زمینه سازی برای گفتگوهای مستقیم میان حکومت افغانستان و گروه طالبان می باشد و این موضوع در نشست دوحه مطرح شده است. حکومت افغانستان ادعای را رد کرد که گویا ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان در پاکستان نه بلکه تا دم مرگ در افغانستان بود. ارگ ریاست جمهوری افغانستان گفت که این ادعا تلاش برای ایجاد و ساختن یک هویت برای گروه طالبان و حامیان خارجی این گروه است. هارون چخانسوری سخنگوی رئیس جمهور افغانستان در حساب تویتر خود نوشته که دولت افغانستان شواهد کافی دارد که نشان بدهد ملا محمد عمر رهبر پیشین گروه طالبان در پاکستان زندگی می کرد و در همان کشور جان داد. اخیراً مرکز زومیا، یک نهاد پژوهشی مستقر در آمریکا، با نشر گزارش ادعا کرده که ملا محمد عمر پس از فروپاشی رژیم طالبان هیچگاه به پاکستان نرفت، بلکه در زادگاهش در ولایت زابل پنهان شده بود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران از مداخله نظامی ایالات متحده آمریکا در شرق میانه شدیداً انتقاد کرد. جزئیات بیشتر را از خالد مفتون می‌شنویم.
حسن روحانی که امروز دوشنبه برای یک سفر رسمی وارد بغداد پایتخت عراق شد، گفت که هیچ کس بمب‌هایی را که آمریکاییان بر عراق، سوریه و سایر کشورهای منطقه پرتاب کرده فراموش نخواهد کرد. این نخستین سفر رسمی رئیس جمهور روحانی به عراق است. قرار است در این سفر 3 روزه روحانی چندین توافقنامه را با مقام‌های عراقی در بخش‌های انرژی، امن و نقل، زراعت، صنعت و صحت امضا کند. آقای روحانی گفت که ایران علاقه‌مند گسترش روابط خود با عراق به ویژه در بخش امن و نقل می باشد. حسن روحانی پیش از سفر به عراق گفت که روابط تهران با بغداد نمی تواند با روابط بغداد با واشنگتن مقایسه شود. رئیس جمهور ایران در این سفر آمریکا را یک کشور اشغالگر خواند و گفت که منطقه از حضور ایالات متحده متنفر می باشد. یک مقام ارشد ایران که رئیس جمهور روحانی را در سفر به عراق همراهی می کند، به خبرگزاری رویترز گفت که عراق یک راه دیگر برای دور زدن تعزیرات اقتصادی واشنگتن علیه تهران می باشد.
یک سیاستمدار برجسته کشمیری از دهلی جدید خواست که به خاطر کاهش تشنج‌های جاری با جدایی طلبان کشمیری و اسلام آباد مذاکره کند. محبوبه مفتی رئیس پیشین حکومت ایالتی منطقه جموع و کشمیر هند گفت که سرکوب تندروان و حامیان جدایی طلبان در این منطقه سبب به حاشیه راندن بیشتر کشمیری ها می شود. خانم مفتی یکی از متحدین حزب حاکم ملیگرای هندوها با رهبری نرندرا مودی بود و توانست با ائتلاف با این حزب در سال 2014 در رأس حکومت ایالتی جموں و کشمیر قرار بگیرد. او همچنین هشدار داد که اگر تلاش برای یک راه حل سیاسی در کشمیر آغاز نشود، وضعیت در این منطقه بدتر خواهد شد. پس از آن که در اثر وقوع یک حمله انتحاری در 14 فوریه امسال 40 نظامی هند در کشمیر کشته شد، دهلی جدید اعلام کرد که اگر تندروان فعال در کشمیر سلاحشان را به زمین نگذارند، تمامشان کشته خواهد شد. مسئولیت این حمله را گروه جیش محمد که در پاکستان مستقر می باشد بر عهده گرفته است. تاریخ برگزاری انتخابات پارلمانی هند، بزرگترین دموکراسی جهان، اعلام شد. جزئیات بیشتر از نسرین محمود عزیزی میشنویم.
کمیسیون انتخابات هند گفته است انتخابات پارلمانی آن کشور در 11 اپریل امسال آغاز خواهد شد. سونیل ارورا رئیس کمیسیون انتخابات هند افزود در این انتخابات حدود 900 میلیون شهروند هندی واجد شرایط رای دهی بوده که در آن میان 15 میلیون رای دهنده بین 18 تا 19 سال عمر دارند. این انتخابات از رهگذر شرکت رای دهندگان بزرگترین انتخابات در سطح جهان خواهد بود و بیش از یک ماه طول می کشد. در این انتخابات 543 کرسی پارلمان هند بر رقابت گذاشته می شود. نتایج نظرسنجی ها نشان می دهد که حزب حاکم ملی گرای بهارت یا جنتا خواهد توانست با کسب 241 کرسی اکثریت کرسی های پارلمان را برنده شود. این در حال است که پیش از حملات هوایی هند بر خاک پاکستان، میزان محبوبیت نرندرا مودی صدر اعظم هند و رهبر حزب بهاریت جنتا شدیداً آسیب دیده بود. اما پس از این حملات، محبوبیت آقای مودی و حزبش افزایش یافته که میتواند به نفع وی در انتخابات پارلمانی پیش رو بینجامد.
و اداره بین المللی انرژی می گوید که ایالات متحده امریکا تا 5 سال آینده در صدر فهرست کشورهای صادر کننده نفت قرار خواهد گرفت. این اداره امروز گفت که روزانه حدود 4 میلیون بشکه نفت در میزان کنونی تولید نفت امریکا اضافه می شود. اداره بین المللی انرژی گفت که تا پایان سال 2024 میزان صادرات نفت امریکا از روسیه پیشی خواهد گرفت و نزدیک به میزان صادرات نفت عربستان سعودی خواهد رسید. این اداره افزود که ارتقای امریکا به یکی از کشورهای بزرگ صادرکننده نفت تا 5 سال آینده سبب ایجاد تنوع بیشتر در بازار فروش نفت خواهد شد. اداره بین المللی انرژی همچنین پیش بینی کرده که تا سال 2024 میزان تقاضای جهانی برای نفت 1.2 میلیون بشکه در روز بیشتر خواهد شد. پایان خبرها.
صدای امریکا در فیسبوک facebook.com/voadari.
اکنون توجه فرمایید به شرح گزارش های این ساعت از رادیو آشنا صدای امریکا. امروز در کابل نشست سه جانبه میان افغانستان، پاکستان و چین دایر شد تا روابط ذات و بینی میان سه کشور مورد بررسی قرار گیرد. هدف این نشست ایجاد اعتمادسازی میان کابل و اسلام آباد ذکر شده است. سفیر پاکستان در این نشست تاکید کرد که کشورش نقش خود را در گفتگوهای صلح در قطر به شکل درست ایفا می کند. جلال میرزاد از کابل گزارش می دهد.
افغانستان، پاکستان و چین دور یک میز تا تعهدات نشست‌های سه جانبه پیشین این کشورها را به بررسی بگیرند. هدف از این نشست ایجاد اعتمادسازی میان سه کشور، گسترش همکاری های اقتصادی و مبارزه با هراس افغانی است.
تهدید تروریسم در منطقه و افغانستان به گونه کامل مهار نشده است. برای مهار تروریسم نیازمند همکاری دولت با دولت است تا با تمامی گروه ها بدون تفکیک مبارزه شود.
سفیر پاکستان در کابل میگوید که تامین صلح و ثبات در افغانستان به سود پاکستان است و پاکستان گام‌های عملی در این زمینه برداشته است.
پاکستان نقش خود را انجام داده و طالبان را تشویق نموده تا در پروسه صلح اشتراک کنند و همچنان تشویق نموده تا آنان مذاکره کننده های خود را به دوحه بیاورند و ملا برادر را به همین منظور رها کردیم.
سفیر چین بار دیگر پشتیبانی کشورش را از گفتگوهای صلح به رهبری حکومت افغانستان اعلام می کند و می گوید که بیجینگ تلاش هایش را برای نزدیکی میان افغانستان و پاکستان ادامه خواهد داد.
موقف چین واضح است. ما امیدواریم که تمامی این گونه پروسه ها بر بنیاد اصول باشند و دولت هم نقش رهبری کننده را بازی کند و کشورهای دیگر هم حمایت کننده باشند.
تا کنون دو نشست سه جانبه وزیران خارجه افغانستان، پاکستان و چین برگزار شده است. قرار است دور سوم این نشست در سال روان میلادی برگزار شود.
تلویزیون آشنا دریچه شما به سوی جهان، نه تنها در صفحه تلویزیون بلکه در صفحه اختصاصی فیسبوک تلویزیون آشنا، در وبسایت دری با آدرس voanews.com/dari، در یوتیوب با آدرس voa افغانستان دری و در صفحه اینترنتی تویتر. تلویزیون آشنا در هر زمان و هر مکان پیوند دهنده شما با جهان.
ادامه گزارش ها از رادیو آشنا صدای آمریکا. کمیسیون حقوق بشر افغانستان گزارش را نشر کرد که بر اساس آن میزان قضایای فرار زنان از منزل در سال مالی 1397 نسبت به یک سال قبل آن حدود 4% افزایش یافته است. در سال 1396 108 قضیه فرار از منزل در کمیسیون ثبت شده بود. آمار این گونه قضایا در ولایت‌های کابل، پروان، کاپیسا، بلخ، بغلان، غزنی، دایکندی، بامیان، میدان وردک، ننگرهار، پکتیکا، لوگر، هلمند، اروزگان و هرات ثبت این گزارش شده است. خیرالله رسولی خبرنگار صدای آمریکا با عبدالاحد فرزام رئیس دفتر ساحوی کمیسیون حقوق بشر در کابل گفتگو کرده است که نخست در مورد یافته‌های این گزارش پرسیده است.
گزارش را که امروز کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان نشر کرده در مورد بررسی قضایای فرار از منزل در زون مرکز افغانستان است و قضایایی که در این گزارش مورد بررسی قرار گرفته مربوط به ولایاتی است که در مرکز افغانستان قرار دارد، به شمول ولایت کابل، و گزارش توسط دفتر صحابی کابل تهیه شده. یافته های گزارش نشان می‌دهد که در سال مالی 1397 112 مورد فرار از منزل در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان دفتر صحابی کابل ثبت شده که نسبت به سال گذشته حدوداً افزایش نشان میده.
دلیل افزایش چیست آقای فرزان؟
چند عامل در این گزارش شناسایی شده. یکی از عوامل مهم همه خشونت های خانوادگی است. متاسفانه در برخی از خانواده ها انواع مختلفی از خشونت علیه زنان اعمال میشه و این افراد که مورد خشونت قرار میگیره مجبور میشه که دست به فرار از منزل بزنه. عامل دوم عدم رعایت برخی از حقوق بشری زنان در درون خانواده هاست. یکی از او برجسته ترین حقوقی که متاسفانه به صورت دوامدار در برخی از خانواده ها نقض شده حق آزادی ازدواج است و چون خانواده ها برای دختران جوان خود حق آزادی ازدواج را قائل نیست و احترام به این حق نمگذاره و وادار میکنه که با فرد مورد نظر خانواده این دختر جوان ازدواج کنه، اینا متاسفانه دست به فرار از منزل میزنه. عامل سوم فریب دادن دختران است. یک عامل بسیار مهمی که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته، بعضی از مردان فرصت طلب متاسفانه فریبکار دست به فریب قربانی ها میزنه و قربانی ها رو وادار میکنه با دادن وعده های عجیب و غریب و جذاب و با سوء استفاده از مجبوریت ها و ناگزیری هایی که بعضی از دخترها در خانواده خود داره، اینا رو فریب میته، اغوا میکنه و اینو دست به فرار از منزل میزنه. یک عامل مهم دیگه که در بحث اهداف هم آمده مطالبه تفریق است. بر اساس قوانین داخلی ما طلاق حق مرد است و زنان در شرایط خاصی حق مطالبه تفریق داره. بسیاری از خانم هایی که در کمیسیون مراجعه کرده در سال گذشته، یک تعداد زیادش به هدف مطالبه تفریق مراجعه کرده. اینا از مهمترین عواملی است که در گزارش مورد بحث قرار گرفته.
آقای فرزام، با توجه به اینکه خانم ها برای فرار از خشونت از منزل فرار میکنن ولی دوباره قربانی خشونت میشه در جامعه، در قسمت یافته های کمیسیون چی است؟ آیا خانم هایی که یک بار قربانی خشونت در خانواده داشتن و فرار کردن دوباره در جامعه قربانی نشدن؟
متاسفانه فرار از منزل تبعات و پیامدهای بسیار منفی و ناگوار برای قربانی ها داشته. در این گزارش هم شما مطالعه میکنین. پیامدهای فرار از منزل در این گزارش به تفصیل مورد بررسی قرار گرفته. یکی از پیامدهایی که در این گزارش مورد بحث قرار گرفته تجاوز جنسی بر قربانیان است، یعنی قربانی شدن مضاعف قربانیان یکی از پیامدهای منفی فرار از منزل است. در گزارش که ما نشر کردیم 3 نفر از قربانی ها بعد از فرار از منزل مورد تجاوز جنسی قرار گرفته. البته که در مقایسه با سال گذشته 50% قضایای تجاوز جنسی پس از فرار کاهش یافته، اما هنوز هم یک مشکلی هست که مایه نگرانی ماست در کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان. تعداد زیادی از قربانیایی که در این گزارش هم بحث شده هنوز بی سرنوشت است. اینا را نه خودشان تمایل داره که به خانواده خود دوباره برگرده و نه خانواده هایش، بعضی ها را خانواده هایش نمیپذیره و بی سرنوشتی دوامدار قربانی ها پیامت منفی دیگه است که از ناشی از فرار از منزل است.
اینا با کجا به سر میبرن حالا؟ کسایی که نه خانواده میپذیرن و نه خودشان علاقه مند هستن دوباره برگردن با غش خانواده؟
اینا فعلا در خانه های امن به سر میبره. از مجموع 112 قضیه ای که ما در دفتر ساوی کابل ثبت کردیم صرفا قربانی های 32 مورد از قضایا دوباره به خانواده های خود مدغم شده و برگشته و متباقی همگی در حالت بی سرنوشتی در مراکز حمایوی زنان به سر میبره.
با تشکر آقای فرزام، اگر پیامی داره در آخر؟
چون بحث ما بیشتر سر خانواده ها در گزارش صورت گرفته، پیام ما به خانواده هایی است که باید حقوق بشری، انسانی و شرعی و قانونی زنان را در خانواده های خود احترام بگذاریم تا اعضای خانواده ما، زنان عضو خانواده ما مجبور به فرار از منزل نشود. اگر ما به حقوق بشری اونها احترام بگذاریم، قطعا هیچ خانمی و هیچ زنی قانون گرم خانواده خود به هیچ مکان دیگه ترجیح نمیده.
تشکر از شما فرزان.
تشکر از شما.
پولیو یک بیماری فلج کننده کودکان زیر سن 5 سال است. اگر فرزندانتان تا هنوز واکسین نشده است، با رفتن به مراکز صحی آینده آنان را از فلج دائمی بیمه کنید.
ادامه گزارش های منطقه و جهان از رادیو آشنا صدای امریکا. با تداوم تنش‌های سیاسی در ونزوئلا، مقامات آمریکایی بر این باورند که نیکولاس مادورو، رئیس جمهور فعلی ونزوئلا، آخرین روزهای قدرتش را سپری می‌کند، ولی این مقامات تأکید می‌ورزند که اقدام نظامی ایالات متحده آمریکا علیه ونزوئلا گزینه مطلوب برای واشنگتن نمی‌باشد. جزئیات این گزارش را از سید عزیز الرحمن می‌شنوید.
بحران بشری در ونزوئلا تا حال 3 میلیون نفر را به ترک کشورشان مجبور ساخته است و قطع شدن گسترده جریان برق این بحران را افزایش داده است.
ما برق می‌خواهیم، اما می‌خواهیم که برق دوباره احیا شود.
نیکولاس مادورو که در سال 2013 با شکست دادن هوگو چاویز به قدرت رسید، واشنگتن را در مشکلات کشورش ملامت می‌کند.
ما با جدیدترین تهاجم امپریالیستی ایالات متحده روبرو هستیم، تهاجمی که در 200 سال تاریخ این کشور سابقه نداشته است.
جان بولتون، مشاور امنیت ملی ایالات متحده، دیروز دیدگاه خود را در مورد آینده مادورو چنین ابراز کرد.
امیدوارم که آینده مادورو متشکل از یک زندگی در یک ساحل زیبا و دور از ونزوئلا باشد.
جان بولتون همچنان گفت که موفقیت هوان گوایدو، رهبر حزب مخالف ونزوئلا، به اراده مردم این کشور تعلق دارد.
صحبت های بیشمار میان اعضای پارلمان و اردوی ونزوئلا جریان دارد. آنان در مورد آینده و در مورد این صحبت می کنند که اردوی این کشور چگونه از رهبر مخالف حمایت کند. فکر می کنم که ذهنیت به نفع گوایدو است.
در عین حال قانونگذاران امریکایی نیز به مردم ونزوئلا و رژیم مادورو این پیام را دارند.
مبارزه شما برای آزادی و احیای مجدد دموکراسی مبارزه ماست و جهان آزاد شما را فراموش نکرده و نخواهد کرد. پیامبر به مقامات رژیم مادورو این است که اگر خواستار آینده در ونزوئلا هستید و اگر شما خواهان یک ونزوئلای آری از تعذیرات امریکا هستید، پس باید مشروعیت هوان گوایدو رئیس جمهور موقت ونزوئلا را به رسمیت بشناسید و خون مردم را به دست نگیرید.
حکومت رئیس جمهور ترامپ اخیراً بر رژیم برحال ونزوئلا تعذیرات وضع کرده است. بسیاری از قانونگذاران دموکرات ایالات متحده از این اقدام دونالد ترامپ حمایت می‌کنند، اما می‌افزایند که مداخله نظامی ایالات متحده در ونزوئلا باید خارج از فهرست گزینه‌های واشنگتن باشد.
سخنان بی‌بندوبار در مورد اقدام نظامی دیکتاتورها را تشویق می‌کند. یگانه منفعتی که ما داریم صلح، آزادی و دموکراسی برای مردم ونزوئلا می‌باشد.
اما نماینده خاص ایالات متحده برای ونزوئلا می‌گوید که گزینه نظامی در نظر گرفته نشده است.
بدون شک این گزینه مطلوب نیست و مسیری نیست که حکومت ما آن را انتخاب کرده باشد.
مشاور امنیت ملی ایالات متحده یک ماه قبل گفته بود که در قبال ونزوئلا رئیس جمهور ترامپ همه گزینه ها را در اختیار دارد، ولی در صحبت های دیروز خود پیش بینی در این مورد را رد کرد.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای امریکا شما را با جهان پیوند می‌دهد. هفت شام از رادیو افغانستان، رادیو آشنا صدای امریکا.
ادامه می‌دهیم با گزارش‌های این ساعت. نیروهای دموکراتیک سوریه روز قبل عملیات را در آخرین قلمرو تحت کنترل گروه داعش در شمال شرق سوریه آغاز کردند. این عملیات به هدف پاکسازی قریه الباغوز از جنگجویان داعش را اندازی شده است. اما با وجود آنکه داعش در سوریه در حال شکست خوردن است، ولی این گروه در برخی از کشورهای دیگر جهان و شمول افغانستان نیز حضور دارد و دست به حملات دهشت افغانانه می زند. یلدا بکتاش با جزئیات این گزارش.
قریه باغوز در نزدیکی مرز سوریه با عراق معرف آخرین قلمرو دولت اسلامی یا داعش در سوریه است. اما فرمانده نیروهای دموکراتیک سوریه میگوید که شکست نهایی این گروه نزدیک است.
ما توانستیم تعداد از موازی را از دست دولت اسلامی آزاد سازیم. در حال حاضر با حمایت نیروهای بین المللی ما از طریق زمین و هوا در حال پیشروی در باغوز هستیم.
اما با وجود شکست در سوریه، این گروه هنوز هم به عنوان یک تهدید بزرگ علیه امنیت کشورهای منطقه و جهان شناخته شده و توانسته در کشورهای دیگری از جمله افغانستان برای خود جای پای نسبتاً محکم بیابد. آنچه دولت اسلامی یا داعش را از گروه های همطیفان از جمله القاعده و طالبان جدا می سازد این است که این گروه ادعای حاکمیت بر تمام سرزمین های اسلامی را دارد. گروه داعش که در سال 2014 رسماً خلافتش را اعلام کرد، از ابتدا با استفاده از رسانه‌های جمعی و سربازگیری از سرتاسر جهان پرداخته و به راه اندازی حملات انتحاری و نشر تصاویر مخوف از نحوه حکومتداری این گروه در عراق و سوریه خود را به عنوان تهدید جدی علیه امنیت منطقه و جهان تثبیت ساخت. شکست داعش در سوریه گرچه نقطه پایان بر دارالخلافه داعش در شرق میانه است، اما با باور بسیاری از کارشناسان داعش به طور کامل از بین نرفته و هرچند نیمه جان این گروه پس از مدت مخفی شدن دوباره قد علم کرده و از تکتیک دو سال اخیر خود استفاده خواهد کرد. پس از شکست سنگین داعش در 2017 این گروه فعالیت زیرزمینی خود را آغاز کرده و به تحت حملات انتحاری، ترورها و اختطافهای هدفمند در عراق، سوریه و سایر کشورها روی آورده است. در افغانستان داعش که در سال 2015 به عنوان شاخه خراسان دولت اسلامی اعلام موجودیت کرد، مسئول خونبارترین حملات انتحاری در آن کشور بوده است. در آستانه فروپاشی آخرین پایگاه داعش در باغوز گفته می شود که با وجود کشته شدن تعداد زیادی از مقامات ارشد این گروه و اسیر شدن صدها تن از آنان در سوریه، تعدادی از فرماندهان این گروه از جمله ابوبکر بغدادی رهبر این گروه متواری شده و به جای نامعلومی فرار کردند. این خبر برای آگاهان امور در افغانستان خوشایند نیست، زیرا شرایط ناامن آن کشور می تواند احتمال تبدیل شدن افغانستان به پناهگاه نسبتاً امن برای مغزهای متفکر گروه داعش را افزایش دهد. تا تصوری که نه خوشایند حکومت و مردم افغانستان است و نه شرکای بین المللی آن کشور خواهان آن هستند.
کلام فرسایان، برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا. در برگزیده اشعار، معرفی آثار برجسته ادبی، نشست با سخنوران، نویسندگان و هنرمندان. کلام فرسایان با تهیه، تنظیم و گویندگی لیلا حبیب عظیمی، شنبه ها ساعت 8:30 شام با وقت افغانستان.
و این هم آخرین گزارش این ساعت. از 18 سال روز تخریب مجسمه های بودا در بامیان توسط طالبان طی مراسم یاد بود به عمل آمد. در این مراسم برنامه های مختلف فرهنگی و هنری شامل شب شعر، راهپیمایی اعتراضی در مقابل بودا، گفتمان عملی برای حفاظت از آثار تاریخی و چندین برنامه دیگر برنامه ریزی شده بود. شرح بیشتر این مراسم را از ظفر بامیانی میشنوید.
18 سال قبل از امروز گروه طالبان در افغانستان با وجود فشارهای مکرر سازمانهای فرهنگی و بین المللی دو مجسمه عظیم بودای استاده جهان را در بامیان تخریب کردند. فرهنگیان افغان میگویند در حال حاضر که گفتگوهای صلح با طالبان جریان دارد، باید مسائل فرهنگی نیز شامل آجندای این گفتگوها گردد تا بار دیگر این گروه چنین جنایت فرهنگی را در افغانستان تکرار نکند. عمر خان مسعودی، رئیس پیشین موزیم ملی افغانستان و مشاور فرهنگی سازمان یونسکو در کشور میگوید
تا ای که صلح اگر در افغانستان وجود نه، ما باور دارم در سطح ملی نیست، در سطح منطقی و در سطح جهانی خواهد بود. تضمین های باید گرفته شود، داده شود برای ملت افغانستان که در آینده فجایع تکرار نشود و باید در این قسمت سر از این موضوعات بحث های ممتد صورت بگیرد که به صورت شعوری نباید آثار تخریب شود، بهتر که یک فاجعه خواهد بود.
شماری از فرهنگیان افغان امسال نیز برنامه ای را زیر نام شبی با بودا در بامیان با برنامه های مختلف فرهنگی و هنری راه اندازی کرده و از سال روز تخریب این مجسمه ها توسط طالبان یاد بود کردند. نمایشگاه نقاشی زنده کودکان، نمایشگاه نقاشی رنگ روغنی، نمایشگاه کتاب و راهپیمایی اعتراضی در مقابل بودا بخش های از این برنامه فرهنگی بود. زهرا حسینی، عضو گروه یادآوران و یکی از برگزار کنندگان این برنامه گفت
ما خواهان ضمانتی هستیم که حادثه فاجعه تخریب بودا و موزیم ملی کابل، تخریب مجسمه بودا در لوگر با آتش کشاندن اثرهای تاریخی در آرشیف ملی و دیگر حوادثی همچون آن تکرار نشود.
کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان تخریب مجسمه های بودا را از سوی طالبان جنایت جنگی یاد کرده و خواستار محاکمه عاملان این رویدادند. جواد دادگر، رئیس دفتر کمیسیون مستقل حقوق بشر در بامیان گفت
تا ما با استفاده از مکانیزم های بین المللی حقوق بشر برای به محاکمه کشاندن عاملان این جنایت بزرگ دادخواهی بکنیم.
در 18 سالگرد تخریب مجسمه های بودا در بامیان، فرهنگیان افغان بار دیگر خواستار بازسازی حداقل یک از این دو مجسمه شدند. اما محمد طاهر زهیر والی بامیان میگوید که کشورهای زیردخل هنوز به نتیجه واحد برای بازسازی این مجسمه ها دست نیافتند.
نشود که در یک بی اتفاقی جهان باز هم این بار بسازیم و باز خراب شود. و هم به لحاظ مادی یک سری بحث هاست و هم به لحاظ تکنیکی بحث هاست، عزم وجود دارد اما نه خیلی عجله. نه خیلی جدی. 18 سال گذشته، ممکن 18 سال دیگه هم بگذره.
مجسمه 55 متری بودای سلسال و 38 متری شهمامه در مرکز شهر بامیان در 20 حوت سال 1379 خورشیدی توسط طالبان به صورت کامل تخریب شد. همکنون بقایای این دو مجسمه در حال فروپاشی قرار دارند و هنوز اقدام عملی برای حفاظت و بازسازی آن صورت نگرفته است.
رادیو و تلویزیون آشنای صدای آمریکا ارائه کننده خبرهای منطقوی بین المللی، مطالب معلوماتی و جالب که همه روزه می توانید از لابلای امواج رادیو و تلویزیون آشنا دریافت کنید. در آخرین دقایق برنامه خبری اول دری قرار داریم و قبل از اینکه بخش پشتو و برنامه رنا با گویندگی نوشابه آشنا آغاز شود، باید خاطر نشان سازیم که قلم فرسایان برنامه ادبی و فرهنگی رادیو آشنا صدای آمریکا را شنبه ها به ساعت 8:30 شام فراموش نکنید. تا برنامه بعدی، خدا نگهدار.